خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من سپید بهکام هستم. نامزدهای اصلاح طلب خواستار رفع حصر از سران معترضان به انتخابات سال 88 شدند. آنگلا مرکل از تلاش رهبران اروپایی برای حفظ بریتانیا در اتحادیه اروپا خبر داد. و یک مقام مسئول در دانشگاه تهران از کشته شدن 40 دانشجوی ایرانی در درگیری‌های سوریه خبر داد. نخستین گردهمایی انتخاباتی نامزدهای اصلاح طلب تهران روز پنجشنبه در حالی برگزار شد که شماری از نامزدهای این جریان سیاسی خواستار رفع حصر رهبران معترضان به انتخابات ریاست جمهوری سال 88 شدند. بنابر گزارش‌ها شرکت کنندگان در این گردهمایی نیز با سردادن شعارهایی خواستار رفع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد و همچنین آزادی زندانیان سیاسی شدند. محمد رضا عارف رئیس شورای عالی سیاستگزاری اصلاح طلبان روز چهارشنبه وعده داده بود که در صورت راهیابی به مجلس موضوع رفع حصر رهبران جنبش سبز را به عنوان آنچه مطالبه جدی جوانان نامید پیگیری خواهد کرد. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از روزهای پایانی بهمن 89 بدون برگزاری دادگاه در حبس خانگی به سر می‌برند، اما مقام‌های حکومتی حصر آنها را قانونی می‌دانند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز جمعه در جریان یک کنفرانس خبری گفت رهبران اتحادیه اروپا در تلاشند تا به توافقی دست یابند که به نگه داشتن بریتانیا در اتحادیه اروپا کمک کند، حتی اگر این توافق به گفته او برای بسیاری از کشورها دشوار باشد. خانم مرکل افزود تمام درخواست‌های متفاوت بریتانیا در این جلسه مورد بحث قرار گرفت و البته برای همه سرانی که دور میز مذاکره نشسته بودند موافقت با این درخواست‌ها آسان نبود. بریتانیا برای ادامه عضویت خود در اتحادیه اروپا خواستار تحقق برخی شرایط خاص از جمله در مورد سیاست‌های پولی است. نشست دو روزه سران 28 کشور عضو اتحادیه اروپا برای بررسی شروط بریتانیا برای ماندن در اتحادیه اروپا روز پنجشنبه در بروکسل پایتخت بلژیک آغاز شد. یک مقام مسئول در دانشگاه تهران از کشته شدن 40 دانشجوی ایرانی در درگیری‌های سوریه خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، هادی غفوریان رئیس امور فرهنگی پردیس فارابی دانشگاه تهران روز پنجشنبه و در همایشی در قم که در یادبود دانشجویان کشته شده در سوریه برگزار شده بود این خبر را اعلام کرد. این مقام دانشگاهی به زمان کشته شدن این دانشجویان اشاره‌ای نکرده، اما در هفته‌های اخیر خبرهایی از افزایش شمار کشته شدگان ایرانی در درگیری‌های اطراف شهر حلب سوریه در رسانه‌های ایرانی منتشر شده است. مخالفان حکومت بشار اسد ایران را متهم می‌کنند که در جنگ داخلی سوریه از دولت دمشق حمایت مالی و نظامی می‌کنند، اما ایران می‌گوید نیروهای سپاه پاسداران در سوریه تنها نقش مستشاری دارند. مقام های اسرائیلی و فلسطینی میگویند دو نوجوان 14 ساله فلسطینی با حمله چاقو به یک سرباز اسرائیلی او را کشتند. به گزارش رویترز این حمله روز پنجشنبه در فروشگاه مواد غذایی در کرانه باختری روی داده که در آن اسرائیلی ها و فلسطینی ها همزمان محصولات خود را میفروشند. ارتش اسرائیل اعلام کرده که یک غیر نظامی مسلح نیز دو نوجوان حمله کننده را هدف گلوله قرار داده است. رهبران فلسطینی میگویند جوانان هیچ چشم‌انداز روشنی از آینده ندارند و به همین دلیل به خشونت رو می‌آورند، اما مقام‌های اسرائیلی معتقدند که این جوان‌ها از سوی گروه‌های تندرو به مقابله خشونتبار علیه اسرائیلی‌ها تحریک می‌شوند. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. خبرهای بیشتر می‌تونید در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم دنبال کنید. ممنون که با رادیو فردا همراهید.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه، یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام، آزاده عسلی هستم. این هفته از روشن نبودن سرنوشت آب‌های صرفه‌جویی شده در حوزه آبریز دریاچه ارومیه میشنوید؟
توی این شهر و منطقه، یعنی ارومیه و روستای اطرافش، به راحتی میشه کشاورزان رو به حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای تقسیم کرد.
و روزهای پایانی کار مجلسی که مخالف سازمان حفاظت محیط زیست بود.
زمانی که ما در مجلس شیشی اومدن من سطحون در کمیسیون بهداشت، شاهد بودیم که به تدریج درختان شهر خوش می شود.
یک خانه، یک زمین،
سرنوشت آب صرفه جویی شده در حوزه آبریز دریاچه ارومیه روشن نیست و اطمینانی وجود نداره که این آب وارد دریاچه شده باشه. این رو سینا بشارت، مسئول کمیته تخصصی آب و کشاورزی گروه پایش ستاد احیای دریاچه ارومیه گفته. در هفته گذشته همایش نقد و بررسی احیای این دریاچه برگزار شد و این مقام مسئول در ستاد احیای دریاچه ارومیه از مشکلات این ستاد گفت. اون هم در 5 دسته‌بندی مشخص. از جمله این که شبکه‌های آب زهکشی مهمترین بخش این پروژه هستند و در اولویت قرار دارند، اما به گفته او آبیاری قطره‌ای و بارانی پیشرفته بیشتری داشتند و شبکه‌های فرعی و خلاف انتظار با سرعت بالایی پیشرفت نکردند و به خاطر پراکندگی‌های موجود در منطقه آبیاری لوله‌کشی به نتیجه نرسیده. یک شهروند ارومیه‌ای که کشاورزی هم می‌کنه و در مورد روش درست کشاورزی در این منطقه تحقیق کرده به ما میگه برای آبیاری درست در این منطقه ابتدا کشاورزان واقعی رو باید شناسایی کرد.
توی این شهر و منطقه، یعنی ارومیه و روستای اطرافش، به راحتی میشه کشاورزان رو به حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای تقسیم کرد و اینها رو خیلی راحت میشه از همدیگه تشخیص داد. این ویژگی بارز این شهره. بخش قابل توجهی از مزارع این شهر در اختیار کسانی است که عملاً کشاورز حرفه‌ای نیستن. اگر احیانا روزی کارشناسان پس از مطالعه به این نتیجه برسن که پس از آبیابی قطره‌ای باید مثلا 30% مزارع تحت کشت حوزه آبریز دریاچه ارومیه کشاورزیش محدود بشه، احیانا طرحی مثل طرح نکاشت اجرا بشه، اتفاقا در این شهر این امکان رو داریم که شهرنشینان و اقشار برخوردار جامعه رو بیشتر درگیر این موضوع بکنیم. یعنی به جای اینکه کشاورزان حرفه‌ای رو که ممر درآمدشون از کشاورزی محدود بکنیم، که بگیم زمینتون رو باید محدود کنیم، از اقشاری که برخوردارن و عملا محدود کردن زمین اونها و تعطیل کردن کشاورزی اونها دست کم از نظر مالی هیچ آسیبی به اونها نخواهد زد، میتونیم در اون شهر این کار رو انجام بدیم. بخش قابل توجهی از مزارع شهر ارومیه در اختیار کسانی است که عملا هیچ احتیاجی به درآمد اون ندارن.
مسئول کمیته تخصصی آب و کشاورزی گروه پایش ستاد احیای دریاچه ارومیه همینطور گفته بیش از 36,000 هکتار از آبیاری تحت فشار در این منطقه بهره برداری شده و هیچ مؤسسه‌ای نمیتونه مقدار آب صرفه جویی شده رو ارزیابی کنه و پاسخگو باشه که این آب به کجا رفته، آبی که باید صرفه جویی میشده. این بخشی که دولت و مسئولان با اون درگیرند، اما کشاورز ارومیه‌ای که در این زمینه کار کرده میگه باید مردم این منطقه رو بیشتر در این موضوع درگیر کنند تا به مسئله صرفه‌جویی حساس‌تر بشن.
به نظر من تهدید بزرگی اینه که در آینده این طرح بیفته دست کسانی که چون کوهپایه‌های قابل توجهی داریم که زمین خوبی دارن و اگر طرح به شکل منسجم ادامه پیدا نکنه و مثلا برنامه دولت هم خورد، کسانی عوام فریبانه بخوان بیان به مردم تغییر کاربری اجازه بدن، مهمترین تهدید اینه که آب اضافی که ناشی از مکانیزه شدن آبیاری هست باقی میمونه، صرف آباد کردن زمین‌های جدید مخصوصاً در کوهپایه‌ها که زمین‌های حاصلخیز و کمی هم ندارن، ممکنه این یک تهدید باشه. یعنی به جای اینکه سطح زیرکش محدود بشه، برعکس آب باقی مانده صرف آباد کردن زمین‌های جدید بشه. این تهدید به نظر من اگر به شکل منسجم ادامه پیدا نکنه و احیاناً در آینده مسئولانی بیان که به نوعی با جلب رأی و اینجور چیزهای کارایی بکنن، میتونه یک تهدید خیلی بزرگی باشه. یعنی همه این تشبیه می‌کنم به صندوق ذخیره ارزی که یک دولت خوب کار بکنه بعد بیفته دست یکی دیگه، برباد بده این رو.
ناصر آق، مدیر پژوهشکده مطالعات احیای دریاچه ارومیه گفته با نادیده گرفتن واقعیت‌ها و کارایی نداشتن مسئولان دریاچه احیا نمیشه و اگه به خوبی کار نشه تا پایان شهریور ماه سال 95 جز یک منطقه کوچیک در شمال دریاچه دیگه چیزی از این پارک ملی باقی نخواهد موند.
یک خانه، یک زمین.
در حالی که مجلس نهم به روزهای آخر فعالیتش نزدیک میشه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفته بخشی از اعضای این مجلس با مسائل زیست محیطی برخوردهای سیاسی میکردند. به گفته یه معصوم ابتکار، گروهی خاص از نمایندگان مجلس بیش از اون که به فکر پیش بردن مسائل محیط زیستی باشند، به دلایل مختلف با سازمان حفاظت محیط زیست مخالفت میکردند. او در توضیح نمونه‌ای از این سیاسی‌کاری‌های اهالی مجلس به موضوع بنزین پتروشیمی اشاره کرده و گفته بعضی از نمایندگان هرگز تأثیر اون رو بر آلودگی هوا نپذیرفتند. اون هم در شرایطی که آمارها کاملاً تأثیر تغییر کیفیت بنزین بر آلودگی هوا رو نشون میده. او تلویحاً به انکارهای مداوم کمیسیون اصل 90 مجلس و نمایندگان در مورد نقش بنزین تولید داخلی در آلودگی هوا در دولت محمود احمدی نژاد اشاره داره. دکتر نورالدین پیرمعزن، عضو پیشین کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ششم و هفتم، میگه در دوره‌های مختلف مجلس نمایندگان توجهی به موضوع محیط زیست نداشتند و جریان‌های دیگه‌ای به گفته او بین بهارستانی‌ها و ابلاغ‌های آنها وجود داشته.
تهران زمانی که ما در مجلس شیشو مدرمان سطحون در کمیسیون بهداشت شاهد بودیم که به تدریج درختان شهر خشک می شود و جاش آجر و سیمان بالا می رود. و وقتی که در کمیسیون بهداشت تلاش کردیم که ریشه یابی کنیم برای جلوگیری از آلودگی هوا، داشتیم دنبال رفع خطرات و ریشه یابی و پیشگیری از آلودگی هوا می کردیم، من احساس می کردم که کسانی که قدرت دارن در کشور و وابسته به پیکره حکومت هستند که دستوی آلوده هست از نظر اقتصادی، چنان طبعی برداشته بودن و ریشه به تیشه محیط زیست می زدن، می شد پیش بینی کرد که در سالهای عادی تهران با یه بحران روبرو خواهد شد. نه تهران، اهواز، اصفهان، تبریز و همین هم شد. برای اینکه یه پارکینگ شد شهر تهران و پیشبینی هم میشد.
در طول دوره مجلس نهم بعضی از نمایندگان مجلس پیشنهادهاشون رو در مورد انحلال سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کردند. طرحی با امضای 63 نماینده که دلیلش رو کوچک کردن دولت به دلیل سنخیت سازمان حفاظت محیط زیست با سازمان جنگل‌ها و مراتع می‌دونستند. اونها معتقد بودند این سازمان باید زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی باشه تا نظارت مجلس هم بر سازمان حفاظت محیط زیست قوی‌تر بشه. حالا در روزهای پایانی این مجلس، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در حالی که اظهار امیدواری کرده مجلس بعدی یعنی مجلس دهم یک مجلس محیط زیستی تری باشه، گفته ارائه بعضی از پیشنهادها و طرح‌های ناگهانی در مجلس نهم تبدیل به یکی از عملکردهای معمول نمایندگان مجلس شده بوده. اون هم در روزهایی که 107 تن از نمایندگان در تذکری به حسن روحانی رئیس جمهور خواهان اقدام برای نجات جان مردم در برابر آلودگی هوا شدند. آلودگی که به گفته دکتر نورالدین پیرمعزن، نماینده پیشین مجلس، مقیم آمریکا، ریشه در جای دیگه ای داره و نمایندگان کمتر به اون توجه می کنند.
الان در شهر تهران روزانه 7 یا 8 نفر و هر ماه نزدیک به 227 نفر در اثر آلودگی هوا جان خودشون رو از دست می دهند و آلودگی هوا هم چیزی نیست جز عدم دانش و سواد تصمیم گیرندگان سیاسی یک کشور یا یک شهر و از طرف دیگر پشت پرده اون هم فساد ساختمان‌سازی و برج‌سازی است که همه مسئولین رو آلوده کرده است و مردم هم قربانی مدیران و مسئولان فاسد خود شده است.
با این همه در هفته گذشته معاون سازمان حفاظت محیط زیست گفته 6 لایحه به گفته او بسیار مهم زیست محیطی در انتظار طرح شدن در مجلس هستند که این سازمان امید به قانونی شدن این لایحه ها بسته. به گفته او رشد بودجه محیط زیست در سال 95 با افزایش حدود 40% از متوسط رشد بودجه کل کشور بیشتره.